ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر باشه. با برنامه های بخش شبانگاهی سه‌شنبه 14 روز از مرداد ماه سال 99 افتخار داریم که با برنامه های بخش شبانگاهی همراه شما باشیم تا ساعت 6 بامداد فردا. اولین برنامه این بخش رو تقدیم میکنیم با عنوان نیستان به مدت 59 دقیقه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، خالق نغمه های گوشنواز. سلام، شبتون بخیر. من وحیدی هستم و به اتفاق همکارانم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برنامه موسیقایی نیستان رو تقدیمتون میکنیم. آنچه در نیستان میشنوید مجموعی است از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقایی. در نیستان نگاهی داریم به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو می‌کنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو بشنوید. با نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنیم. همکار خوبمون ندا رادمهر رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا میکنه. غزل نهانی هم از شنیدنی های موسیقی برامون میگه. در انتهای برنامه نیستان هم استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران خواهیم بود. همراه ما باشید و نیستان رو بشنوید.
نیستان
از نیستان بشنوید.
شب آرام و خوبی رو برای شما همراهان نیستان آرزو میکنیم. در خدمت آقای دکتر مراتی، کارشناس محترم برنامه هستیم که به جمع ما پیوستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر مراتی، شبتون بخیر، خوش آمدید به نیستان.
سلام خانم وحیدی، سپاسگزارم. من هم عرض ادب میکنم به شنوندگان برنامه نیستان و
تشکر میکنم،
خوشحالم که امشب هم در خدمتون هستم. به روال برنامه‌های گذشته، به دلیل اینکه چندین برنامه رو ما به مبانی و پایه‌های علم زیبایی شناسی که از شاخه‌های فلسفه هست پرداختیم، در هنر، زیبایی شناسی که عموماً هم در هنر هست، این مبانی رو قبل از اینکه حالا در برنامه آینده وارد قرن بیستم بشیم و با آهنگسازان و هنرمندان قرن بیستم بتونیم این چرخش تفکر و دکترین زیبایی شناسی رو بررسی بکنیم، تا همین قرن بیستم رو من اجازه خواستم که در یه برنامه به صورت جمع‌بندی به شنوندگان بگم، به شکلی که حالا این یک برنامه بتونه یک ماهیت کلی رو از مبانی پایگی زیبایی شناسی بده که به نظر خود من نیاز جامعه امروز هست، نیاز هنرمندا هست، و خب چون میتونه مسئله امر محسوس و احساس رو بیان بکنه و تفسیر بکنه، این چیزی هستش که هنرمندها هم واجبه براشون به نظر من که بتونن کاری رو که انجام میدن از بعد زیبایی شناسی تفسیر و تحلیل بکنن.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر مراتی. به شما شنوندگان عزیز برنامه نیستان هم پیشنهاد میکنم که اگر برنامه‌های گذشته رو نشنیدید، میتونید به سایت ایران صدا یا سایت رادیو فرهنگ مراجعه کنید، برنامه رو بارگذاری کنید، برنامه رو ذخیره کنید، بشنوید و بتونید که سلسله مباحث رو دنبال کنید. پس قرار امشب ما یک جمع‌بندی داشته باشیم برای بحث زیبایی شناسی در هنر و موسیقی که حدود 10 برنامه به همین مقوله پرداخته شده. همراه ما باشید و نیستان امشب رو بشنوید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم. دعوت میکنم شنونده اولین بخش نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای موسیقی. این بخش رو همکار خوبم ندا رادمر تهیه و اجرا کرده، با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. استاد کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس کشورمون، برای فیلم کوتاه رقص روی بادکنک ها نوازندگی می کند. فیلم کوتاه رقص روی بادکنک ها به نویسندگی وحید شیخزاده و به کارگردانی میثم محمدخانی با موضوع کودکان سرپل ذهاب به مرحله پیش تولید رسیده. استاد کیهان کلهر که از بزرگان نوازندگی و آهنگسازی سرزمینمون هستند، برای این فیلم به صورت کوتاه نوازندگی کردند. این قطعه به عنوان هدیه و به منظور همدردی با کودکان کرمانشاهی سر پل ذهاب به فیلم رقص روی بادکنک ها از طرف استاد کلهر اهدا میشه. میثم محمدخانی که تهیه کنندگی فیلم های کوتاهی مانند کیک تولد، راه بی پایان رو در کارنامه خودش داره. فیلم هایم هم همچون آشیانه در باد، شکلات تلخ، سه‌شنبه شب، هایلایت، نوشدارو به عنوان دستیار کارگردان حضور داشتند. تهیه کنندگی این فیلم کوتاه رو محمد حسین تقوی به عهده داشته و اسامی بازیگرانش رو هم به زودی در خبرگزاری ها اعلام خواهند کرد.
یه قطعه دانشگاه هاروارد به من سفارش داد که همین شهر خاموش رو نوشتم و تقدیمش کردم به حلبچه. در واقع به یاد اون قربانیان فاجعه حلبچه هستش که اونجا یه عده زیادی به واسطه خودخواهی یک نفر به قتل رسیدن، چون اونجوری که باید در اون زمان اون فاجعه معرفی نشد به دنیا. و همیشه برای خود من مسئله بوده که به یک همچین فاجعه‌ای که در دنیا اتفاق میفته، موزیسین‌ها، نوازنده‌ها باید یاد بکنن از این.
شما شنونده نیستان هستید.
مدیر جشنواره و جایزه موسیقی همایون خرم، نوای خرم، با ارائه توضیحاتی از برگزاری هفتمین دوره این رویداد موسیقایی در سال 1400 به دلیل اقدامات پیشگیرانه برای شیوع بیماری کرونا خبر داد. بردیا صدر نوری، آهنگساز، نوازنده و مدیر برگزاری جشنواره و جایزه موسیقی نوای خرم، با بیان اینکه هفتمین دوره این جشنواره در سال 99 برگزار نخواهد شد، توضیح دادند با توجه به شرایط ناشی از بیماری کرونا و عدم امکان برنامه‌ریزی برای اجراهای صحنه‌ای و گروهی و بخش‌های رقابتی، هفتمین جشنواره و جایزه همایون خرم در سال 1400 برگزار خواهد شد. جشنواره و جایزه همایون خرم نوای خرم از جمله رویدادهای موسیقایی بخش خصوصی است که هر ساله با هدف ارتقای سطح هنری و موسیقایی و استفاده از نمونه و الگوهای موجود در هنر ایرانی برای هنرمندان گروه سنی زیر 18 سال توسط مؤسسه فرهنگی هنری رادن و اندیش با مدیریت بردیا صدر نوری برگزار میشه.
شما شنونده نیستان هستید.
خب در ادامه شنونده صدای بخشی از بزرگان موسیقی نواحیمون هستید. لطفاً خوب و زیاد بشن. چند سال موسیقی کار میکنید؟
تامی الان 35 سال است که از زمان کودکی شروع به خواندن کردم.
بنده از 7 سالگی دوتار میزنم.
40 سال است که در این حیطه هنری خدمتگزار هستم.
غلام حسین قفاری.
تیمور ویسی هستم.
عبدالله امینی هستم.
غلام رسول صوفی.
خداداد شکرزه.
روشن گلفوز هستم.
ابراهیم جرجانی هستم.
قمر راستگو هستم. بناب هوا خالو غنده.
طلبش فکر کردین ساز و موسیقی رو ازتون بگیرم؟
اون موقع انگار که یه گل پژمرده میشه.
من از روزی که یاد دارم با این ساز دارم زندگی میکنم و الان هم دارم زندگی میکنم. اگر این ساز از ما بگیرن دیگه حساب کو، اون بچه که به من نان میداد و احترام برام قائل بود اون دیگه مرده، من هم دیگه مردم.
به قول گفته های قدیم باید تب کنم و بمیریم. شون دوتار با ما اونس خوردی، من دوتار مثل فرزندم دوست دارم.
اصلا دق منو خود نه، باید بخونم، اصلا را ندارم. قام دلمه، راز دلمه خوندن منم، اصلا نمیشه نخونم.
عشق من، علاقه من تو خون ماست.
ما رفتنی هستیم، ما نمیمانیم. نسل آینده است که این فرهنگ رو باید دنبال کنه. نسل آینده هم که اگر خدای نخواسته بی محلی بشه در این موردها و کم لطفی بشه، فاصله بیفته این جشنواره ها خطرناک است. هنوزم به اول راه هستم، هنوزم به الف هستم، به بنرس.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمهر تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
چشم را بین عشقا می ریز کن چون مشقا، این را که دار این عشقا بر ماه رخ ساران ما،
رسیدیم به یکی دیگر از بخش های جذاب برنامه نیستان، شنیدنی های موسیقی. این بخش رو غزل نهانی تهیه و اجرا کرده، با هم میشنویم.
سلام، وقت شما بخیر. من غزل نهانیم و شما امشب در این لحظه با ما در مورد استاد غلام حسین بیگجخانی میشنوید. حسین قلی برای پسرش برنامه ها داشت. اون که سرد و گرم روزگار رو چشیده بود، از مشروطه تا اشغال تبریز به دست نیروهای متفقین، خیال می کرد تنها راه نجات و رستگاری بیشک از دل مدرسه می گذره. دلش می خواست غلام حسینش با سواد بشه و سری تو سرها در بیاره. عشق خودش ولی فرش بود، انگار در نگاهش تجدد و سنت به هم نشینی رسیده بودند. اما اجل به حسین قلی امان نداد. سال 1310 سرطان وجودش رو فرا گرفت و ندید که سرنوشت پسر جوانش چگونه رقم میخوره. دست تقدیری که او رو با خودش برد و غلام حسین رو به سوی دیگری هدایت کرد. غلام حسین که قرار بود مرد سواد و فرهنگ بشه، حالا در 13 سالگی کفیل خانواده به یادگار مونده از پدر شد. نوجوانی لاغرندام که برای رهایی از فشار اون سالها دنبال مفری بود. رضا قلی زابلی آذر از شاگردان سابق پدر تار می نواخت و شد اولین مربی زندگی غلام حسین. غلام حسین قصه ما مثل همه موسیقیدان‌های بزرگ هم با استعداد بود و هم سرشار از هوش موسیقیایی. کافی بود گوش بسپره به کوک‌ها و پرده‌ها تا پنجش راه بیفته و بر سیم‌های نازک تار زخمه بزنه. تفریح شده بود ایستادن دم در قهوه خونه ها و گوش دادن به صفحات گرامافون سید حسین طاهرزاده، رضا قلی میرزوزلی که همه اونها با اومدن گرامافون صداشون هم نشین ساز مرتضی نیداوود، علی اکبر شهنازی و ارسلان درگاهی شده بود. حالا کار غلام حسین شده بود تار زدن و تار زدن. او عاشق خاموش و کوچک شهر تبریز بود. زمان میگذره و پای غلام حسین بیگجخانی به مجالس باز میشه. حالا دیگه سازش کفاف تأمین معاش خانواده رو میده. اما استعدادها هیچ وقت پشت ابر نمیمونند. مهدی خان صوتی و میرعلی اصغر صادق الوعد دعوتش میکنند که روی آوازشون هم نوازی کنه و این تازه اول کاره. سال 1315 گروه غلام حسین بیگجخانی با محمود فرنام و میرعلی اصغر شکل میگیره و این میشه یک آغاز برای پسر جوان 18 ساله. سالها میگذره و شهرت غلام حسین بیگجخانی در تبریز همه گیر میشه. او مبتکر بود و میدونست باید نوآور هم باشه. همین میشه که سال 1325 نوازنده رادیو تبریز میشه و سال 1337 نواش روی صفحه های گرامافون ضبط میشه. سال 1338 هم سرپرست گروه موسیقی ایرانی شماره 1 و شماره 3 تبریز و برنامه شکوفاها در رادیو تبریز میشه. چیزی مثل برنامه گلها که در تهران وجود داشت. اون روزها تبریز انگار شده بود رقیب تهران. سال 1353 به تقلید از تهران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی تبریز به راه میفته و غلام حسین بیگجخانی میشه مدرس هنرآموزان آذری. سال 54 به دعوت داریوش صفوت به شیراز میره و کنسرتی در آواز افشاری با همراهی محمود فرنام به پا میکنه و این نقطه عطف مهمی در زندگی او به شمار میره. حالا اون پسر نوجوان لاغرندام که قرار بود پشت میز و نیمکت مدرسه شاید کارمندی چیزی بشه، چهره هنری شناخته شده ایرانه و برای اینکه در محضرش کسب تلمذ کنند براش سر و دست میشکستند. حالا این نورعلی برومند بود که میگفت مضراب زدن غلام حسین بیگجخانی مثل دانه گرفتن گنجشک از زمینه، مضرابی سریع ولی نرم و شمرده. میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. در دهه 1350 غلام حسین بیگجخانی بار سفر از شهری به شهر دیگر رو میبست، در کنسرت ها شرکت داشت، تدریس میکرد و در تهران و تبریز و شیراز در رفت آمد بود. به قول خودش اغلب در سفرها سه چیز همراهش بود: یه چمدان، تار و عصا. چند روزهای آخر زندگی در خانه پدری در محله سنجران خانه نشینی پیش گرفت، اما این استاد بود که یادی از او کرد و در سال 61 آوازی در دستگاه همایون با تار غلام حسین بیگجخانی خوند و اون کار با رفتن صفحات گرامافون در کاستی در سال 1364 منتشر شد. این اتفاق افتاد تا پیرمرد پیش از مرگش بدونه که نواش همیشه جاودان است. غلام حسین بیگجخانی در سپیده دم 24 فروردین ماه سال 1366 در 69 سالگی به علت عارضه قلبی در بیمارستان بهمن تبریز درگذشت. شماره 31 ردیف 145 بلوک 10 در گورستان وادی رحمت تبریز آرامگاه و نشان ابدی اوه. او که شیفته و شیدای نغمه و موسیقی بود، به صداقت، بی‌ریایی، پاکباختگی، شوخ طبعی و عاشق زیبایی شهره بود، مثل همه نواهاش.
از غزل نهانی هم تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان. رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا و جهنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با که دلداری وفا و جهنی عشق و صفا امرو گربارانه.
بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز می‌کنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم که آقای دکتر مقدمه کوتاهی رو درباره موضوع امشب نیستان خدمتون ارائه کردن که قراره درباره مبانی زیبایی شناسی در هنر و موسیقی صحبت کنیم که یک جمع‌بندی داشته باشیم این چند برنامه‌ای رو که با همین موضوع خدمتتون ارائه شد. البته قطعاتی هم قراره که تقدیمتون بشه که امیدوارم بحث جذاب و شنیدنی باشه. خب آقای دکتر در خدمت شماییم.
بله، من ابتدای برنامه منبع اصلی صحبت هم رو که البته به فیلسوفان معاصر و فیلسوفان قرن 18 برمیگرده معرفی کنم. ما بر اساس این مبانی رو بر اساس دکترین فیلسوف معاصر یا زیبایی شناس معاصر به اسم پیر سوانه داریم صحبت میکنیم در کتابی که به اسم المان دستتیک که سال 2004 منتشر شده و همچی که در برنامه گذشتم گفتم ترجمه خیلی خوبی در ایران داره که آقای محمد رضا عبدالقاسمی ترجمه خیلی خوبی دارن که توصیه میکنم کسی که دوست دارن این مبانی رو یاد بگیرن. بنابراین ما بحثمون امشب بر سر این هستش که این مبانی رو بتونیم به یه جمع‌بندی برسونیم. خانم وحیدی، ما از یونان اگر بگیم سرچشمه های این زیبایی شناسی شروع شده، ولی خب هیچوقت به عنوان یک علم مستقل، به عنوان یک تئوری مستقل مطرح نبوده، همیشه به دو امر پرداختیم. یکی امر معقول هستش که حالا جهان علم، جهان چیزی که میشه در واقع باهاش به صورت فیزیکال برخورد کرد، و جهان محسوسات. ماجرایی که فلسفه از ابتدای پیدایشش تا به امروز داشته همیشه به امر معقولات پرداخته، و خب این امر محسوسات، این مسئله امر محسوس رو به یک شکلی، حالا از نظر همین پیر سوانه میگه انگار فلسفه نمیخواد گوش بده و نمیتونه گوش بده که این مسئله امر محسوس یه چیز مهمیه که در زندگی بشر و در هنر جاریه و باید بتونه این سوالات رو مطرح بکنه که خب تکلیف هنر چی میشه در فلسفه. یعنی زمانی که به خصوص از قرن بیستم، از رومانتیسما، هنرمند رو به عنوان یک فیلسوف دیدن، یعنی کسی که خالقی هستش میتونه یک اثر بیبدیلی رو به وجود بیاره که بتونه تأثیرگذارش رو مثل یک فیلسوف زندگی مطرح بکنه. این ماجرا چی هستش؟ چیزیه که زیبایی شناسی خانم وحیدی بهش سعی میکنه پاسخ بده و به عنوان یک شاخه از مستقل از فلسفه پیدایشش رو از همون 1750 میگیم که دانشجوی فلسفه‌ای برای اولین بار رساله‌اش رو به اسم استتیکا نوشت و توجه بقیه فیلسوفا رو از میانه قرن 18 به خودش جلب کرد که اسم این فیلسوف و این دانشجو هم باومگارتن بود. و جالبه که در ابتدا مبانی هم که مطرح کرد خیلی باز گذاشت این بحث زیبایی شناسی رو، و در این زیبایی شناسی افراد زیادی کار کردن. شاید یکی از